آقای غفاری فرصت دارید 10 ثانیه که یکی از شاعران مؤثر در جنبش مشروطه رو نام ببرید. ده ثانیه شما داره به پایان میرسه و پاسختون اشتباه بود. آقای ناظمی شما بفرمایید اگر میدونیم.
ایرج میرزا.
کاملا درسته، درود بر شما. بریم پرسش بعدی. پرسش شماره 8 با آقای ناظمی شروع میشه. آقای ناظمی، از سکه، در واقع سکه طلای قدیمی رو بهش چی میگفتن؟ به سکه طلای قدیمی که پول رایج هم بوده چی میگفتن؟
دریک.
خیر. آقای غفاری شما میدونید؟
سکه طلای قدیمی نه والا.
شما هم فرصت رو از دست دادید، پاسخ اشرفی بود. بریم پرسش بعدی. پرسش نهم رو میگم، هر کدوم از دوستان که پاسخ رو میدونستن اسمشون رو سریع بگن و بعد به پاسخ اشاره کنن. لطفا بفرمایید که آیت الله مدرس در کدام شهر
نازمی
به شهادت رسید. آقای ناظم بفرمایید.
کاشمر.
درود بر شما، متشکرم. بریم پرسش بعدی. آقای ناظمی بفرمایید که تپه سیرک در کدام شهر قرار دارد؟
باشم.
کاملا درسته، درود بر شما. پرسش بعدی هم با شما خواهد بود. آقای ناظمی بفرمایید که تاریخ ایران باستان از کدام سلسله آغاز شد؟
ماد.
درود بر شما، بسیار عالی. و پرسش آخر. آقای ناظمی، آخرین پرسش جدول امروز ما از این قراره، بهمون بگید که نام عمارتی تاریخی در میدان بهارستان تهران چیست؟ احتمالاً آقای غفاری بهتر بدونه. آقای غفاری اگه پاسخو میدونیم بفرمایید.
مسعودیه.
کاملا درسته، متشکرم از هر دوی شما بزرگواران. بریم سراغ شمارش امتیازات ببینیم که برنده امروز ما کی هست. خب آقای غفاری، آقای ناظمی، خودتون حدس می‌زنین که کی برنده شده؟
من فکر کنم آقای ناظمی برنده شدن.
آقای غفاری برنده شدن. من
ولی فکر کنم متعادل بوده.
آره دقیقاً درست فکر می‌کنین، به خاطر اینکه اول شما خیلی خوب جواب دادین و خیلی سریع، اما بعد توی پرسش‌های پایانی آقای ناظمی خیلی به سرعت و به درستی پاسخ دادن، بنابراین هر دو امتیازاتتون برابر شد. و حالا ما چی کار میکنیم آقای مومنی؟ بله. موافق هستین یه پرسش میکنی. نهایی مطرح بله. بکنیم ببینیم
بله.
که آره کی پاسخ میده. لطفاً آقایون غفاری و ناظمی اجازه بفرمایید که من پرسشم کاملا تمام بشه، بعد هر کدومتون که پاسخ رو میدونستین اسمتون رو بفرمایید و بعد پاسخ بدین. آماده این؟
بله.
این پرسش مشخص میکنه که کدوم یکی از شما برنده مسابقه جدول امروز ما هستید. بفرمایید که دوره رنسانس در اروپا با کدام دوره تاریخ ایران هم عصر بود؟
ناظمی.
آقای ناظمی بفرمایید.
دوران صفویه.
کاملا درست گفتین آقای ناظمی، بسیار عالی. درود بر شما، مبارکتون باشه. جایزه‌ای که قرار هست در انتهای همین برنامه جایزه نقدی تقدیمتون بشه. خیلی ممنونیم از مشارکتتون.
ممنونم.
و به شما و همه بوشهری‌های عزیز درود می‌فرستیم و براتون آرزوی موفقیت داریم.
ممنون از شما، برنامه خوبه.
درود بر شما. آقای غفاری، از شما هم خیلی سپاسگزاریم.
خیلی ممنون.
محبت کردید در اولین مسابقه ما شرکت کردین. ان شاءالله که خوش بدرخشید و همیشه موفق باشید.
سلامت باشید.
خدا نگهدار هر دوی شما. خب اینم از اولین مسابقه جدول سرزمین من که قرار هست تو هفته هایی که این گروه برنامه ساز در خدمتون هستن برگزار بشه. آقای مومینی به نظرتون سخت بود؟
نه سخت نبود. نه
آره، به نظر منم خیلی دشوار نبود. فکر میکنم که مخاطبان بیشتری ابراز تمایل میکنن برای مشارکت در این بخش که حالا بعضی وقتا 20 سوالی خواهد بود، بعضی وقتا جدول و چیزهای از این دست، اما موضوع همش تاریخه. اگه شما هم دوستان عزیز تمایل دارید که برای هفته بعد، نه هفته بعدش که ما در خدمتتون هستیم، در بخش جدول شرکت داده بشین، تا انتهای همین برنامه کلمه جدول رو به 30558 پیامک کنید. خب اجازه بفرمایید که پرسش برنامه رو هم عرض کنم یک بار دیگه برای دوستانی که تازه به جمع شنونده هامون پیوستند. به یکی از دوستانی که به این پرسش پاسخ صحیح بدن در انتهای برنامه هدیه نقدی تقدیم خواهیم کرد. این که آبشار شیخ علی خان در کدام استان قرار داره؟ لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام یا خوزستان؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست. بذارید چند تا از پیامک ها رو هم خیلی سریع قبل از اینکه این مجله ورق بخوره بخونیم. آقای امیر حسین دانایی‌فر از بندر انزلی برامون پیامک فرستادن، آقای محمد مهدی از تهران شنونده ما هستن، آقای آرش فروخی برامون پیامک فرستادن، خانم نگار انوری از تبریز دارن صدامون رو میشنون و آقای مهرداد حیدریانی هم از ملارد برامون پیامک فرستادن. آقای علیرضا طغرلی از سیرجان پاسخ دادن به پرسش ما، خانم غلام رضایی از لنگرود شنونده ما هستن، آقای ناصر هم از کرمان برامون پیامک فرستادند، آقای قاسم زنگی از استان مازندران شنونده ما هستن و پاسخ دادن به پرسشمون و همینطور آقای مهدی سلیمانی از تهران.
آوان
در روزهای پیشین با همراهی آقای دکتر مجدی پژوهشگر هنر و استاد دانشگاه درباره دژها، قلعه ها و بناهای نظامی در دوره‌های مختلف صحبت کردیم و اینک ادامه ماجرا را از زبان ایشان می‌شنویم. آقای دکتر مجدی سلام بر شما، روزگاران خوش.
درود به شما.
سپاسگزارم، درود در شما، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. اگر که بخوایم در واقع دسته‌بندی کلی بکنیم توی قلعه‌ها، قلعه نظامی و غیر نظامی و بعد خود غیر نظامی‌ها هم در واقع تقسیم بشه به قلعه‌های مسکونی و قلعه‌هایی که حکم مخزن رو داشتن، آیا در بین غیر مسکونی‌ها نوع دیگری هم داریم از قلعه‌ها رو؟
ببینید، در واقع بعضی از بناها که در ارتفاعات ساخته می‌شده، اینا حکم میشه بگیم که یک نوع پست نگهبانی داشته.
بله.
مثلا فرض کنیم حتی در مورد این که آیا مثلا قلعه زهاکی که در آذربایجان شرقی هستش یا همون زهک، حالا بعضی میگن زهاک به اون معنا نیست، این اگر نگاه بکنیم چون رفتن درست در بالا بالاترین نقطه کوه این رو ساختن، حتی خب نقش برجسته هم ازش پیدا شد دیگه، میدونیم که به صورت گچبری هستش، مسلما هم ارزش میشه بگیم پایش رو داره از اونجا، هم جنبه نظامی داره، هم که بدون تردید میتونه حتی جنبه مذهبی پیدا کنه. میدونیم مثلا فرض کنیم آتشگاهی چیزی مثلا یک بنای نیایشی باشه اونجا، این که عملکردها بعضی وقتا چنگانه است. یا بعضی از قلعه ها رو اگه شما نگاه بکنید در ایران، اینا روی کوه مثلا چاه زده 30 متر 40 متر از روی کوه،
بله دقیقا،
که نیاد بره پایین از اونجا. شما داستان قلعه، اگه بخوایم حالا از قصه های قلعه بگیم، در مورد قلعه حسن صبا حکایت ها هست و اینکه چگونه خلاصه اونجا رو کسانی که در اونجا زندگی میکردن با اون شکل خاص رو مصالحه میشه باشون که بیارنشون پایین، و خیلی طول میکشه با خاطر اینکه همه چی داشتن دیگه، در اختیارشون بوده، میتونستن مدت ها اونجا زندگی بکنن. اونجا هم یک ترکیبی از قلعه میشه بگیم هم مبتنی بر تفکرات ایدئولوژیک از یک سو، و ماندن در آن تفکرات و ماندن در زمان طولانی به صورت خودکفا یا خودبسنده، و جنبه نظامی هستش.
بله، در بین این قلعه های مسکونی امروز مثلا تقریبا، حالا من سمت خودمون رو میگم، یعنی سمت ورامین رو که میبینم، تقریبا روستا رو ندیدم که درش قلعه ای نباشه. آیا اینها هستای اولیه روستاها بودن بعدا گسترش پیدا کردن؟
ببین بعضی از اینا قلعه متأخرتر هست، اونایی که پایه و فونداسیونش به اصطلاح اگر کابوس بشه مشخصه، هم تو نگاه بکنید مشخصه، احتمالاً ممکنه که متعلق به دوره مشخصی باشه که اون در واقع ببین تا کابوس نشه که نمیشه فهمید، خب یعنی باید یکم بره پایین کسی که کابوس کرده که بفهم مثلا اینجا آثاری پیدا بشه که مثلا مال دوره قبل از اسلام یا دوره اسلام، ولی معمولاً مال دوره‌هایی بوده که ناآرامی و از روز شما ناامنی بیشتر بوده. بله. و احتمال اینکه مثلا حمله بشه به این مسیر، خب میدونی که مسیری که مسیری شما میگین مسیر پرمخاطره ای هستش.
بله.
تا برسه به البرز. بله.
درسته. الان خود قلعه گبری اصطلاحا که بهش میگن، همون
چیزی که برام این که اونها مثلا مال دوره ساسانی معمولا هست.
بله. این هنوز هم داخلش الان زیست میشه، هرچند که تقریبا زمین کشاورزی همش، و بعضیا میگن چرا اونجا کشاورزی میکنن.
خب بخاطر اینکه خاک اینا خیلی مرغوبه برای زمین کشاورزی. بهش میگن رشوه دادن اصطلاحا. تپه‌های باستانی هم به همین مبتلا هستن.
درسته.
خاکشون رو میبرن برای کشاورزی.
در واقع پرسش من اینه که آیا اینها میتونن عقاب کسانی باشن که قبلا اینجا زیست میکردن؟
خب میگن بستگی داره که چقدر اون کاوشی که انجام میشه درک کنید. ببین معمولا اگه بخوایم بریم خیلی قدیمی، خب بریم به دوران قبل از اسلام و پیش از اون، معمولا به صورت تپه در میاد.
بله.
خب ولی قلعه ها اکثرا اون قلعه شامی خشتی گری هستش، خیلی شمال دوره اسلامی.
درسته.
آره، یعنی مال هم سده های اخیر هستش.
بسیار خوب.
میزان فرسایش به شما کمک میکنه که بفهمیم چقدر خدمت داره.
خیلی متشکرم،
خیلی ازتون ممنونیم و خداحافظ.
سپاسگزارم.
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
آرام جانم، روح و روانم، ویرون خیال روز و شبانم، آثار بختم در آسمانم، روزی در خاک از پادگی فانم، جانم و فدات اینی شبانم.
سرزمین من، گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
خیلی متشکرم از شما که با این دقت نظر شنونده برنامه هستین. آقای مومنی، در بخش جدول پرسشی داشتیم که اشاره میکرد به شاعران دوره مشروطه. میخوام پرسش رو پیدا کنم که عین همون رو بخونم که در واقع مطرح شده بود که نام یکی از شاعران مؤثر در جنبش مشروطه کیست. بله. و برام پیامک فرستادن دوستان، گفتن که تنها ایرج میرزا نیست.
بله، همطور.
آره، کاملا هم درست میگین و خیلی هم ممنونیم که انقدر دقت نظر دارین. اما آنچه که در جدول ما مطرح شده، به هر حال حروف جدول ما رو کامل میکرد، ایرج میرزا بود. شاید بهتر بود که مثلا ما اشاره میکردیم. بله. به یکی از حروف این.
دقیقاً، ما باید محصورش میکردیم که مد نظر ما چیست، وگرنه به قول شما هر پاسخی احتمالاً شنونده میدادن میتونست درست باشه.
بله، به هر حال ما متشکریم که با این دقت نظر دارید میشنوید و سپاسگزاریم ازتون.
استان چهارمحال بختیاری، الهام براستی.
کوه رنگ چهارمحال بختیاری، فرزان فدری از کرمانشاه.
جواب میشه استان چهارمحال بختیاری، عبدالمحمد خادمی هستم از شهریار.
آبشار شیخ علی خان در استان چهارمحال بختیاری واقع در شهرستان کوهرنگ یا چلیر می باشد. با تشکر، احمد صادقی است.
آبشار شیخ علی خان واقع در استان چهارمحال بختیاری، شهرستان کوهرنگ.
بله، این پاسخ‌ها در جواب این پرسش مطرح شد که آبشار شیخ علی خان در کدام استان قرار داره. شمارمون 30558-224-85 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شما هست. تا حوالی ساعت 14، کمی زودتر البته، فرصت دارید برای اینکه به این پرسش پاسخ بدید و برنده ی هدیه ناقابل نقدی ما در همین برنامه باشید. خانم یا آقای مردانی از قزوین دارن صدای ما رو میشنون، از تاکستان برامون پیامک فرستادن، خانم هاشمی از ملایر، آقای خانم خاوری پرسش ما رو پاسخ دادن، خانم داها از قزوین شنونده هستن، آقای محمدیان برامون پیامک فرستادن، خانم خطاوی از ملایر پاسخ دادن و همینطور آقای محمد وهاب زاده از مشهد مقدس.
آن سوی تاریخ،
جناب ساجدی تحلیلگر سیاسی از آن سوی تاریخ برای ما خواهند گفت. سلام بر شما، روزگاران خوش.
درود آقای ساجدی.
من هم سلام عرض میکنم سرکار خانم و جناب آقای مجری محترم، روز شما بخیر، در خدمت شما.
متشکرم.
خیلی متشکرم آقای ساجدی. فکر میکنم که امروز قراره که به سفر کارتر پیش از انقلاب بپردازید، سفری که یه جمله معروف هم با خودش همراه داشت. خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. با اجازه شما، باز برگ دیگری از تاریخ مرور میکنیم. این نکات بسیار زیباست و ماندنی است در تاریخ. شما میدونید که آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا همزمان با انقلاب ایران سال 56، یعنی یک سال قبل از انقلاب، 7-8 ماه قبل از انقلاب سفری به تهران داشت و مهمان شاه بود در کاخ میانه. خدمت شما عرض کنم کارتر دومین رئیس جمهور آمریکا است که از بعد از جنگ جهانی دوم به ایران سفر بکنه. اولیش روزولت بود رئیس جمهور آمریکا، به تبعه چرچیل نخست وزیر انگلیس، و استالین رهبر شوروی که در مقطع جنگ جهانی دوم یعنی 1944 به ایران سفر داشتن، و بعد کارتر دومین نفر بود. البته نیکسون هم داشت، اما نیکسون زمانی که اومد به ایران معاون رئیس جمهور بود. بله. معاون آیزنهاور. پس بنابراین کارتر اولین رئیس جمهوری بود که در مقطع انقلاب به ایران سفر کرد، مهمان شاه بود در کاخ میاور. جالب اینجاست که در این ضیافت رسمی که انجام شد، همسر کارتر بود، همسر شاه هم بود و سران که کشور هم وجود داشتن. آقای کارتر برمیگرده به شاه میگه که من در جزیره ثبات به سر میبرم.
بله.
جالب اینجاست این جمله رو زمانی به کار میبره که تنها چند ماه بعد جرقه های انقلاب میخوره.
چطور میشه که بالای 16 نهاد امنیتی در ایالات متحده تشخیص ندادن که زیر پوست این شهر چه اتفاقی داره میفته؟
بله.
این کشور چه اتفاقاتی داره؟ چرا نتونن تشخیص بدن؟ موقعی که انقلاب میشه اینا برمیگردن، آقای کارتر در یک میزگرد جمعی به اتفاق آقای بنژنسکی و دیگر تنان کارستوی صحبت میکنن، کارتر برمیگرده به بنژنسکی میگه ما کجای کار اشتباه کردیم نتونستیم تشخیص بدیم، مثل همونطور که نتونستن تو عراق تشخیص بدن که آیا صدام سلاح کشتار جمعی داره یا نه. بنژنسکی جمله معروفی میگه، میگه آقا مگه ما زمانی که رفتیم در ویتنام 58,000 کشته دادیم و بالای 1,000,000 نفر از ویتنامیا کشتن درست تشخیص دادیم؟ مگه زمانی که رفتیم در کره 1953 جنگیدیم هزاران هزار نفر رو کشته شدن درست تشخیص دادیم؟ ما در اینی که ما مجهز به پیچیده ترین ابزارهای جاسوسی هستیم اما گهگاه نمیتونیم تشخیص بدیم که در متحدترین کشور ما چه میذاره. این جمله تاریخی در تاریخ ماندگار شد که چرا به رغم داشتن ایران نتونستن تشخیص بدن که در درون بزرگترین متحد خودشون یعنی شاه در ایران چه اتفاقاتی در
شده تکفیه هست. سپاس از توضیحاتتون آقای ساجدی،
خیلی ممنونیم و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
آبشار شیخ علی خان در استان چهارمحال بختیاری واقع در شهرستان کوهرنگ یا چلیر میباشد. با تشکر، احمد صادقی است.
جواب سوال شما چهارمحال بختیاری قرار دارد. بینت مدری استاد تاکستان. ممنون، خدا.
جواب مسابقتون آبشار شیخ علی خان در استان چهارمحال بختیاری است. سید محمد قاضی نسیر از سید آباد طالقان.
آقای مهدی نوروزی برای ما پیامک فرستادن و به پرسشمون پاسخ دادن. خانم پریناز علمداری از ممسنی شنونده ما هستند. آقای میرآخورلی از استان سمنان شهرستان گرمسار دارن برنامه ما رو میشنون و برامون پیامک فرستادن. خانم خدیجه سلحشور از ایزه و آقای بهمن از شیراز.
کهن یادگار.
بله، آقای دکتر طهرابند استاد دانشگاه دیروز در این بخش، در بخش کهن یادگار، از پیشینه و قدمت نقاشی و پویانمایی در سرزمینمون گفتن.
بله.
و حالا ادامه صحبت‌هاشون رو میشنویم. سلام بر شما آقای دکتر طهرابند، وقت خوش.
آقای دکتر سلام بشون.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم گلکای، خدمت آقای مهنی عزیز و همچنین یکایی که شنوندگان عزیز. سلام عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون،
سلامت باشید. دیروز با شما رسیدیم به جام شهر سوخته که در واقع اولین پویانمایی در جهان محسوب میشه. با شما همراهیم، ادامه صحبت‌های شما رو
تمام می‌کنم. همونطور که مستطر هستیم، هنر نقاشی در ایران سابقه بسیار طولانی داره و به تعبیری میتونیم که اصلا ایران یکی از خاستگاه‌های مهم هنر نقاشی هست و نمونه بارزش انتقال هنر نقاشی در دوره ساسانی به واسطه کتاب ارژنگ مانی به منطقه چین هست که بعدا طی تغییر تحولاتی مینیاتور چینی که حالا مثلا از دانشمندان احتمالا اسمش و نامش رو یاد گرفتن و شنیدن، به واسطه همین هنر مانی هستش که ایجاد میشه و فرایندی رو ایجاد میکنه. اما همونطور که مستثر هستیم، در دوره ایلام باستان ما به نوعی نقاشی ها و تصویرگری رو در فضای معماری های اون زمان داشتیم. در دوره هخامنشی هم به نوعی نقاشی رو داریم، اما نقاشی هایی که حالا به عنوان یادگار برای امروز ما باقی مونده، نمونش کتیبه بزرگ بیستون هستش که نقش نگارهایی داریم، یا همینطور در دوره اشکانیان ما به نوعی در منطقه‌ای که حالا منطقه سیستان بلوچستان خودمون باشه، کوه خواجه، در اونجا هم آثاری از دوره اشکانیان داریم که مصور و تصویرسازی هست، اما به واسطه یه حجاری هست. در دوره ساسانیان هم عزیزان شنونده احتمالاً بحث نقش رستم و نقش رجب رو شنیده باشن که یکی از مهمترین رخدادهای ما به تصویر کشیده شده و اون هم در واقع پیروزی شاپور ساسانی بر واریانوس امپراتور روم هست و این در واقع غلبه ایران رو بر غرب در اون مقطع زمانی به تصویر کشیده. اما در دوره اسلامی با توجه به اعتقادات و باورهایی که جامعه ایران اون زمان داشت، به نوعی تجسم کردن در بناها کنار گذاشته میشه، اما طرحهای استیمی وارد عرصه میشه و نقش و نگارگری و مباحثی از این چنین بله دقیقا بحث طبیعت گرایی مطلب مطرح میشه و به نوعی نقاشی این چنینی داریم. اما در دوره غزنویان، در دوره سلجوقیان، ما باز هنر و نقاشی دوره سلجوقی رو به نوعی داریم و نگارگری به این واسطه ایجاد میشه، تا اینکه در دوره تیموریان به واسطه مکتب هرات شخصیتی مثل بهزاد، کمال‌الدین بهزاد، هنر تصویرگری ایران و نقاشی ایران رو به اوج اعتلا میرسونه و شاگردان بزرگی هم تربیت میکنه و این هنر نقاشی و نگارگری رو به تبریز به عنوان مکتب دوم هنری ایران زمین در دوره تیموری و بعد در دوره صفوی منتقل میکنه. اما مهمترین بحث این هستش که به تدریج ما در دوره صفوی با هنر نقاشی غرب هم به تعبیر با سیستم پرسپکتیو هم آشنا میشیم و در واقع دو بعدی و سه بعدی بودن نقاشی ها به نوعی به عرصه میرسه. یکی از نقاشی های مطرح دوره تیموری بعد نیست برای از اون شنونده عرض کنم، بحث معمار معروف سنمار هستش که کاخ خورنق رو دارن کارگرها احداث میکنن و به این واسطه داره چنین فرایندی رو مطرح میکنه.
آقای دکتر خواهی میکنم اگر موافق باشید در دوره تیموری بمانیم با مینیاتورهای بسیار زیبایی که از مکتب حرات تبریز به جا مونده و بحث رو روزهای آینده ادامه بدیم.
سپاسگزارم.
ازتون متشکریم. درود.
ایام بکنم. سپاسگزارم. خداحافظ.
خدا نگهدار. دیگه کم کم دقایق پایانی برنامه است. یه چند تا پیامک بذارید بخونم، در واقع چند تا از اسمای شما عزیزان که برای ما لطف کردید و پیامک فرستادید. آقای ایرج زنگنه از علی گودرز، خانم ناهید از اصفهان، آقای محمود ایمانی از کازرون، آقای پارسا از ملایر، آقای جعفریان از تهران، آقای مهدی از پاکدشت، آقای محمد رضا اولیا از یزد و خانم پیمانی از خمینی شهر و البته بسیاری دیگر از دوستان شنونده. از تک تکتون سپاسگزاریم. خب آقای مومنی شما بفرمایید که آبشار شیخ علی خان کجاست؟
بله، چهار استان همسایه هم برای این پاسخ‌ها در نظر گرفته شده و در غرب ایران که خب مناطق کوهستانی است و آبشارهای پرتعدادی داره، اما این آبشار در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده.
بله، گزینه دو درست بود و خیلیاتونم به درستی پاسخ دادین. آقای مومنی خیلی از حضور و همراهیتون متشکرم و حرف آخر شما رو میشنویم.
بله، من می‌خواستم بگم که در واقع اون اتفاقی که در سبک هندی در شعر ایران میافته یک نوع در واقع مضمون پردازی و رفتن به سمت چیستانهایی بود که البته در این اینکه باعث شده بود که واحد معنایی از بیت به مصرع کاهش پیدا بکنه، اما بعدها خیلی ها رو به این نتیجه رسوند که باید به سبک گذشتگان به قبل از دوره هندی رجعت کرد. خواستم امروز دعوت بکنم که شعرهای سبک هندی با شاعران بسیار خوبش رو بیشتر بخونیم.
ازتون متشکرم و
سلامت باشید. بدرود.
و برگزیده برنامه امروز آقای جعفر سعیدی از زاهدان. بله، هدیه نقدی آقای سعیدی، همینطور آقای ناظمی که در بخش جدول برنده و برگزیده شدن، همین حالا تقدیمشون شد، انشاءالله که مبارکشون باشه. متشکرم از اینکه این هفته هم با ما با این گروه برنامه ساز همراه بودید. فاطمه محمدیانفر تهیه کننده، محبوب نجف علی دستیار تهیه، امروز آقای ابراهیمی در بخش ارتباطات زحمت کشیدن و خانم گودرزی صدا بردار بودن. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم و خداحافظ.